بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير المرسلين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على الأجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قوله في الكفاية وهم ودفع. صاحب کفایه پس از آن که در مورد بحث بنابر مبنای کشف در پنج صورت اهمال را قبول کردن شرس کردیم که در هیچ یک از اینها بنابر مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه اهمالی وجود ندارد و اساساً ایشان تعریف فرمودن به این که معقول نیست نتیجه مقدمات مهمله باشد. علی حاله توهمی که در اینجا شده است که صاحب کفایه در صدد دفع آن برآمده اند در نتیجه مقدمات انسداد بناءً علی کشف بین اسباب بود. صاحب کفایه فرمودند بنابر کشف از نظر اسباب نتیجه مقدمات انسداد معین بود، تارتن جزئیه و اخرى کلی، زیرا اگر قدر متیقنی در بین از نظر اسباب وجود می داشت و اون قدر متیقن وافی به معظم فقه می بود باید به همون اکتفا کرد، پس نتیجه می شود جزئی، یعنی اون اسبابی که مفید ظنن، اون اسباب اگر قدر متیقنی در اونها داشته باشیم مثل مثلا خبر واحد اعلایی در اینجا و این خبر واحد اعلایی فرزن وافی به معظم فقه باشد، ما باید حجیت را تخصیص بدیم به همین خبر واحد اعلایی، به همین قدر متیقن، و اگر در بین اسباب قدر متیقنی نداشته باشیم، معنی قدر متیقن که واضحه، یعنی اگر مطلق زن حجت باشد این قطعا هست، اگرم مطلق نباشد این دیگه فرد شاخصه به اصطلاح، ولذا این نمیتوانیم ما کنار بگذاریم. پس علا کل تقدیرین این سبب از اسباب مفیده لزن معتبر خواهد بود و این از معنای قدر متیقن. پس بنابراین تفصیل دادن از نظر اسباب بین وجود قدر متیقن و نبود قدر متیقن، اگر قدر متیقن موجود باشد حجیت زن بر اساس کشف منحصر در همین قدر متیقن است در فرض کفایت او برای معظم فقه، و اگر نه قدر متیقنی نداشته باشیم در این صورت تمام اسباب معتبر و حجت خواهند بود که نتیجه می شود عام. البته اهمال نیست، دار تفصیلی که در اینجا دادن متوهم در این تفصیل اشکال میکنند و اون اینه که شما نباید تفصیل من حیث الاسباب قائل بشید، بلکه باید بگویید ظن حاصل من ای سببین معتبر است بناءً علی الکشف، و ما کشف میکنیم در صورت تمامیت مقدمات انسداد اینکه شارع هر ظن حاصل از هر سببی را برای ما معتبر کرده است، نه اینکه ما تفصیل بدیم آیا قدر متیقنی داریم یا نداریم. چرا؟ چون اصلا گفتن قدر متیقن مخل به بعضی از اسباب، بعضی از مقدمات باب انسداد هست. چرا مخل است؟ فرض قدر متیقن ها، چون یکی از مقدمات انسداد چی بود؟ یکی از مقدمات انسداد عبارت بود از اینکه باب علم و علمی به روی ما بسته است، درسته؟ وجود قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم که یک فردی از یا سببی از اسباب قن هست که قطعا او معتبر است، یعنی ما قطع به اعتبار او علی کل تقدیرن داریم. فرض وجود قدر متیقن مساوی است با انفتاح باب علمی. اگر ما فرض را بر این باب کردیم که قدر متیقنی وجود دارد، علل خصوص اگر بگیم که وافی به موضوع فقه هم باشد، وجود قدر متیقن، حالا چه وافی با چه جنابه در هر دو صورت هست، بلکه روی این فرضش بهتر، اگر ما قدر متیقنی داشته باشیم که وافی به معظم فقه باشد، این معنای او عبارت است از انفتاح باب علمی. ولی که یکی از مقدمات چی بود؟ انسداد باب علم و علمی. پس این خلف فرض است. پس وجود قدر متیقن به لحاظ سبب عبارت اخرای انفتاح باب علمی است و در نتیجه یکی از مقدمات انسداد خراب می شود، که عبارت بود از این که باب علم و علمی هر دو به روی ما مسدود باشد. این مقدمه نیست. پس اگر مقدمات جمع نشد، قهرن نوبت به نتیجه هم نمی رسد. پس شما چاره ای ندارید جز این که بگید ما قدر متیقنی در میان نداریم. خب اگر قدر متیقنی در میان نبود، نتیجه می شود چی آقا؟ عام. یعنی کشف میکنیم پس از تمامیت مقدمات به اینکه شارع برای ما زن را حجت کرده است، من ای سبب این قام، نه خصوص زن متیقن الاعتبار، نه اصلا متیقن الاعتباری نداریم، چون اگر باشد دیگه خلاف یکی از مقدمات است و خلف فرض لازم میاد و خلف چون باطل است، پس این کلام که تفصیل بین وجود قدر متیقن و نبود قدر متیقن داده شده است، این تفصیل مستلزم خلف است. این دیگه سر صورت برهانی بخوایم بدیم به فرمایش ایشان، این است که متوهم ادعا میکند تفصیلی که شما بناءً علی الکشف بین فرض وجود قدر متیقن و نبود قدر متیقن داده اید، که بناءً علی اول نتیجه را من حیث الاسباب خاص میدانید و بنابر دوم نتیجه را من حیث الاسباب عام میدانید، این چنین تفصیلی مستلزم خلف است. چرا؟ چون یکی از مقدمات انسداد باب علم و علمی بود و وجود قدر متیقن ملازم است با انفتاح باب علمی، با اینکه فرض ما این است که باب علمی مسدود است و این خلف فرض است و نتیجتاً باطل. پس شما یا باید از این تفصیل رفعیت کنید اگه میخواییم واقعا مقدماتتان تام و تمام باشد، و اگر رفعیت از این تفصیل کردید دیگه نتیجه میشود چی آقا؟ عام، یعنی عمومیت پیدا میکند اعتبار زن به نسبت علل سبب الا کل سببین، دیگه تخصیص پیدا نمیکند. و یا اینکه نه، شما از فرض بحث انسداد خارج بشوید و سراغ انفتاح بروید، و در این صورت دیگه مقدمات انسداد تمام نیست و نوبت هم به این نمی رسد که شما بگیم بنابر کشف من حیث سبب تخصیص پیدا بکند به خصوص زن به اصطلاح متیقن الاعتبار. اگر زن متیقن الاعتبار را ول نکردید و محکم چسبیدید به زن متیقن الاعتبار، معناش این است که دیگه بحث انسداد نیست و شما انفتاحی هستید نه انسدادی. و چون کلام در این است که ما بر فرض انسداد داریم بحث میکنیم، باید از این تفصیل رفعیت کنیم و در نتیجه مقدمات انسداد بناءً علی الکشف من حیث سبب عام است آقا، نه خاص و جزئی، نتیجه کلیه است. یعنی زن حاصل از هر سببی که بشود، ما کشف میکنیم که شارع او را برای ما حجت کرده. این خلاصه توهمی که در اینجا شده است. صاحب کفایه در صدد دفع این توهم برآمدن. از ظاهر عبارت صاحب کفایه همین اشکالی که عرض کردیم به ذهن میرسد، ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که این در واقع دو تا اشعار هست. یک اشکال همینی که الان ذکر شد و این که فرض وجود متیقن الاعتبار با فرض انسداد باب علم و علمی با هم جمع نمی شود. شما از یکی از این دوتا باید دست بردارید، یا بگید آقا این قدر متیقن را قبول نداریم پس نتیجه شد عام نه جزئی، یا اینکه بگید نه ما این قدر متیقن را قبول داریم دیگه پس بحث انسداد دیگه معنا ندارد، انفتاحی می شود. یک اشکال. اشکال دوم که نوعا این اشکال را در بیان صاحب کفایه بزرگان التفات نفرمودند و توجه به او نکردند و اون این است که متیقن بودن فرد خاصی از اسباب مفیده لزم، این متیقن بودنش از این باب است که ما اجماع بر این داریم که ملازمه است بین حجیت زن فی الجمله و بین حجیت قدر متیقن که همون فرد عالی از اسباب باشد، اگر بین اسباب تفاوتی باشد به حسب به اصطلاح اعتبار. لذا متیقن اعتبار بین حجیت او و حجیت زن فی الجمله، چون حالا فی الجمله که تعبیر میکنیم به این اعتبار که حالا ما نمیتونیم بگیم نتیجه کلیست یا جزئی، اما در همین مقدار که ما فهمیدیم فی الجمله زن معتبر شده از نظر شارع، این رو اگر فهمیدیم قطع داریم به این که اون قدر متیقن داخل هست و او حجت هست. لذا دلیل بر حجیت فرد شاخص از اسباب مفیده لزن دلیل بر حجیتش در واقع شرعی می شود نه عقلی. چرا شرعی می شود؟ برای خاطر این بحث کشف است. وقتی ما بنابر کشف کردیم که شارع فی الجمله زن را برای ما حجت کرده است، پس حجیت این فرد شاخص قهرن از نایه شارع آمده است، چون بحث کشف است. این که می فرماین خب و حالون که خب این اشکالش چیست؟ اشکالش این است که این فرمایند ما قدر متیقن را از یک طرف از ناحیه خود این ملازمه می فهمیم که بین اعتبار زن من حیث اعتبار زن بناءً علی الکشف فی الجمله و بین اعتبار فرد قدر متیقن ملازمه است، چون این قدر متیقن علا ای حال داخل است در اون فعل جمله، در جمله اون زن معتبر هست. و از طرفی اجماع قائم است بر اینکه قدر متیقن داخل هست. این چجوری می شود؟ شما از یک طرف میگین این حجیت قدر متیقن شرعی است و از طرفی با اجماع است که دلیل لبی است. جمع بین این دوتا رو چجوری شما بیان بکنید؟ حالا این قسمت خیلی این اشکال خیلی بروز و ظهور در عبارت صاحب کفایه ندارد و در حقیقت جوابی که صاحب کفایه داده ان از نظر مرحوم عاشق جواب هر دو اشکال هم هست و جواب ایشان رو میپذیرن، ولیکن یک اشکال در فرمایش صاحب کفایه دارن. حالا ما یک مثالی عرض بکنیم در توضیح جواب صاحب کفایه. ابتداءً جوابی که صاحب کفایه بیان فرموده اند که مورد عنایت مرحوم شیخ هم هست و قبول هم دارن این جواب را، اونو توضیح بدیم که چجوری این اشکال همون اشکال اول که مسئله به اصطلاح این که وجود قدر متیقن با انسداد با هم قابل جمع نیست، یا باید از قدر متیقن رفعیت کنید که نتیجه عام است، یا باید از مسئله انسداد دست بردارید که این خلف فرض است، چون فرض ما این است که بحث در نتیجه مقدمات انسداد میکنیم و بحث از نتیجه فرع بر تمامیت مقدمات انسداد است. و حال اینکه شما هنوز مقدمات انسداد یکی از اونا که انسداد باب علم و علمی بود را دیگه خراب کردید با این فرض، با وجود قطع به اعتبار فرد قدر متیقن معناش این است که باب علمی بر روی ما مفتوح است نه مسدود. جوابی که صاحب کفایه دادن خلاصش یک کلمه از آن خلاصش یک کلمه و اون اینه که قدر متیقن دو صورت دارد به تعبیر بنده. تارتن یک قدر متیقنیست که با قطع نظر از مقدمات انسداد به دست آمده، این قدر متیقن. قدر متیقنی که با قطع نظر از مقدمات انسداد باشد ولی این اشکال شما وارده. چرا؟ چون اگر فرض را بر این گرفتیم که ما فقط قدر متیقنی داریم، دیگه نوبت به مسئله انسداد باب علم و علمی نمیرسد. و اخرا قسم دوم، قدر متیقنی است که از نتیجه مقدمات انسداد میگیریم. ما در اینجا این که میگیم بعضی از افراد سبب و بعضی از اسباب مفیده لزن قدر متیقن است از نظر اعتبار و او معتبر است علی ای تقدیرین، این با توجه به نتیجه مقدمات است نه با قطع نظر از مقدمات. یعنی وقتی ما به مرحله نتیجه میرسیم اینجا میایم حساب میکنیم ببینیم آقا ما مقدمات انسداد را باب علم و علمی را مسدود میدانیم، اون مقدمات چهارگانه دیگر رو هم تام میدانیم. بعد که در نتیجه رسیدیم میگیم کشف میکنه از این که شارع اسباب مفیده لذت را برای ما معتبر کرده است و فرضم بر این است که در بین این اسباب فردی هست که او مقتوع الاعتبار است با توجه به این به اصطلاح نتیجه و اون مقدار اون هم وافی به معظم فقه هست. و اگر اینجور ما فرض کردیم این قدر متیقن متولده از نتیجه مقدمات هیچ ضرری به مقدمات انسداد نمیزند بلکه اصلا متفرعه بر اوست و مبتنی بر اوست. پس یک قدر متیقن مبتنی علی المقدمات داریم و یک قدر متیقن با قطع نظر از مقدمات داریم. اون قدر متیقنی که مخل است به این مقدمه انسداد که عبارت از انسداد باب علم و علمی بود، عبارت است از اون چیزی که قدر متیقن باشد مع قطع نظر عن المقدمات. و اما قدر متیقنی که بر اساس این نتیجه به وجود بیاد، این چنین قدر متیقنی هیچ ضرری ندارد بلکه اصلا مبتنی است، حاصل از اونه. این کلامش ایشان هست. حالا عمده این است که این قدر متیقن چون مستند است به نتیجه انسداد، این استناد نه تنها ضرر ندارد باید هم باشد. ولیکن این یقین دوم، چون ما دو تا یقین داریم، یکی این که یقین داریم نسب طریق کرده شارع بنابراین کشف معناش اینه، یقین دوم قطع به ملازمه بین نسب طریق از ناحیه شارع و بودن طریق منسوب همینقدر متیقن. این یقین دوم مستقیما مستند به دلیل انسداد نیست ولی مع الواسطه مستند است به همون دلیل انسداد که مقدمات انسداد باشد. و همین مقدار استناد در دخالت انسداد در حصول قدر متیقن کافی است که ما بگیم این قدر متیقن متولد از مقدمات انسداد است. چرا صاحب کفایه میفرماید چون بین قطع به نسب طریق و بین بودن قدر متیقن معتبر اندشاره و حجت اندشاره بینشان تلازم هست. اینجا رو یک اشکالی کرده است مرحوم عاشق، اشکالم اشکال فنیست. خوب حالا دقت داشته باشین، ما فعلا به اون اشکال اشاره فقط کردیم، توضیح اشکال رو بعد عرض میکنیم. و ایشان میفرمایند یقین به احد المتلازمین، چون بین نسب طریق و بین حجیت قدر متیقن تلازم هست. اگر شارع نسب طریق کرده است فی الجمله، قدر متیقن قطعا معتبر است. بین این دوتا می فهمد تلازم است، بین نسب طریق از ناحیه شارع فل جمله و بودن قدر متیقن معتبر عند شارع قطعاً بین این دوتا تلازم هست، تعبیر تلازم داره. و بعدم می فرماین یقین به عهد المتلازمین دلیل است بر ملازم آخر، که همون عبارت باشد از حجیت قدر متیقن. دلیل بر اصل ملازمه غیر از تلازم بین المتلازمین بر چیزی دیگری دلالت ندارد، دلیل اونی که دلیل بر اصل ملازمه بین شیئین هست. ملازمه که ذکر شد که بین نسب طریق فی الجمله و بودن قدر متیقن، متیقن الاعتبار قطعاً، این را ما می توانیم به عنوان واسطه در ثبوت نسبت به دلالت دلیل انسداد بدانیم. چرا؟ چون اگر یقین اول نبود قهرن این ملازمه هم فایده ای نداشت، واسه ملازمه ای هم نبود. یعنی اگر نبود یقین به این که شار نسب کشی که نسب فی الجمله طریق کرده است و طریق را که عبارت است از زن برای ما فی الجمله حجت قرار داده است، ما اصلا ملازمه پیدا نمی کردیم، موضوع پیدا نمی شد. تعبیرشان کی می توانیم این ملازمه را ما کشف کنیم؟ بعد از این که از مقدمات انسداد این نتیجه را به دست بیاریم که شارع فی الجمله زن را برای ما معتبر کرده است. دلیل بر عهد المتلازمین می فهمان اگر این یقین اول نباشد و یقین به این ملازمه نباشد، قطعا دلیل بر عهد المتلازمین دلیل بر ملازمه آخر نخواهد بود. مثلا حالا مثالی که عمدتا در اینجا زدن بزرگان، این مثال رو غالبا آوردن، فهمان اگر ملازمه باشد حسب روایات که با اینکه روایات هم وارد شده در این، بین وجوب قصر و وجوب افطار. دلیل دیگری در جای دیگر ما استفاده کردیم برای این که سمانیت فراسق تلفیقی هم در حکم مسافر است. خب اگر مسافر بردن را ما با اون دلیل آخر ثابت کردیم، به این که کسی چهار فرسخ بخواد برو برگرده، این هم مسافر محسوب می‌شود. اگر کسی چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، تلفیق رو به این نفع، حالا این خودش یک بحثیه، اگه دو فرسخ بره و شش فرسخ برگرده، مشهور میگن این مسافر نیست، ولی بحث کردیم گفتیم اینم مسافر است. یا بیشتر از چهار فرسخ اگر برود و بخواد برگرده اون مشکل نیست، پنج فرسخ بره سه فرسخ برگرده این مشکلی، ولی اگه حالا همون قدر مسلمش چهار فرسخ بره حداقل و قهرن چهار فرسخ برگرده و چهار فرسخ بره سه فرسخ برگردد، نه چهار فرسخ بره و چهار فرسخ برگردد، این مسافر. پس ما از دلیلی استفاده کردیم، کسی که سمانیت فراسق تلفیقی داشته باشد، سمانیت فراسق مولفقه هم این شخص مسافر خواهد بود اگه این ثابت شد. خب ملازمه وقتی مسافر بودن را ثابت کردیم، بودن این شخص مسافر دلیل بر این که این شخص مسافر است، یعنی کسی که چهار فرسخ می رود و چهار فرسخ بر می گردد، این دلیل دلیلون علی این که وجوب افطار هم دارد اگه ماه مبارک رمضان باشد. دقت کردید؟ به واسطه این که اون دلیل آخر، حالا لولا اون دلیل که بین وجوب قصر و وجوب افطار ملازمه قرار داده است، اگر او نبود، این که دلیل دوم میاد میگه که آقا این شخص مسافر است، فایده ای ندارد در وجوب افطار. اون ملازمه است که موجب شده است که اگر ما احراز کردیم به دلیل آخری به این که این شخص مسافرون، می توانیم نتیجه بگیریم فیجب علیه الافطار. لذا دلیل بر وجوب قصر دلیل بر وجوب افطار هست، دلیل بر وجوب قصر دلیل علی وجوب الافطار، ولیکن دلالت این دلیل بر وجوب افطار به کمک اون دلیل اولی است که دلالت داشت بر ملازمه بین وجوب قصر و وجوب افطار. پس دلیل بر ملازمه در حقیقت متمم دلالت دلیل عهد المتلازمین است که عبارت باشد از قصر سرات بر ملازم آخر که عبارت از افطار باشد. اینجای عبارت صاحب کفایی را مرحوم عاشق اشکال دارند. که متمم دلالت دلیلی که دلالت دارد بر این که دلیل احد المتلازمین که عبارت باشد از وجوب قصر، دلیل علی الملازم الاخر که عبارت است از وجوب افطار. اشکالی که مرحوم عاشق در این قسمت دارن بماند، بعید ما برسیم، ولیکن فرمایشی که مرحوم عاشق دارن به بیان برهانی قشنگی است. خلاصه جوابی را که از عبارت صاحب کفایه ایشان با توضیحی که می‌فرمایند این است که می‌فرمایند این یقین به قدر متیقن چون با لحاظ دلیل انسداد است نمی‌شود دلیل انسداد مبنی بر این بشود، به الا دور لازم نیاد و مانع از جریان و انسداد بشود. پس توقف من جانبین هست، نه اینکه من جانبین، و توقف من جانبین هست این است به نحو طولیت، یعنی این یقین در طول دلیل انسداد است نه در عرض او. اونی که مانع هست اگر در عرض باشد، ولی این دلیل یقین چون در طول اون دلیل انسداد است پس معقول نیست مانعیت. پس بنابراین اشکالی که وارد ذکر شد به کلا وجهی از نظر مرحوم عاشق مردوده، ولیکن این تعبیری که ایشان داشتن که دلیل بر احد المتلازمین را دلیل بر ملازم آخر دانستن، این را درش اشکال میکنن. توضیح اشکال ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.